صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اولین درخواست در دعای خداوند چیست؟ عیسی گفت: پس این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی. اولین عبارت این دعا درخواست نیست، بلکه نوعی خطاب شخصی است. دعا ادامه می‌یابد: نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید. ما غالباً عبارت نام تو مقدس باد را با نام تو مقدس است اشتباه می‌کنیم و این چیزی نیست که عیسی گفته باشد. ما باید دعا کنیم که نام خدا مقدس شود تا خدا مقدس تلقی شود. ملکوت خدا هرگز به جایی که نام او مقدس تلقی نشود نمی آید. اراده خدا آنچنان که در آسمان است، بر زمینی که نام او بی حرمت است اجرا نخواهد شد.
از حضور خدا نمیتوان گریخت و هیچ مکانی نیست تا ما خود را از حضور او پنهان کنیم. خدا نه تنها در تمام جنبه های زندگی ما نفوذ کرده است، بلکه نفوذ او در یک عظمت مقدس است. بنابراین ما باید بدانیم که مقدس بودن چیست. تقدس خدا هدف ما را به عنوان مسیحی تعریف میکند.
خداوند فرمان داده است: مقدس باشید زیرا من قدوسم.
برای رسیدن به این هدف باید بدانیم که تقدس چیست و بگذاریم تقدس خداوند زندگی ما را لمس کند. تقدس خدا، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما شنوندگان عزیز، از اینکه خداوند فرصت دیگه رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم، خداوند رو شکر میکنیم و خوشحال هستیم. از شما دعوت میکنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده. زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
لوتر میدونست که حضور انسان خطاکار در مقابل خدای عادل و مقدس چه امر خطیری هست. همونطوری که لوتر راهبی از راهبان بود، پولس نیز فریسی از فریسیان بود. این دو مردانی برجسته و فرهیخته بودند. در مورد پولس گفته میشه هنگامی که مسیحی شد، فرهیخته ترین مرد در فلسطین بود. درجه علمی او در سن 21 سالگی معادل با مدرک دکترای امروز بود. او همچنین عمیقاً با شریعت و عدالت خدا درگیر بود. لوتر راهب و پولس فریسی هر یک با مشکلات عدالت مقدس درگیر بودند. اونها قبل از اینکه به دفاع از انجیل بپردازند، شریعت عهد عتیق رو خونده بودند. همراهان عزیز، هر کسی که عهد عتیق رو میخونه میبایست به اصطلاح با مجازات‌های بیرحمانه خدا که در اونجا آمده آشنا بشه. برای بسیاری چنین مجازات‌های وحشتناکی قابل درک نیست. مردم در رابطه با بخش‌هایی از عهد عتیق که ما اونها رو فتواهای سخت می‌نامیم، لغزش می‌خورند. بعضی افراد این فتواها رو دلیل کافی برای رد مسیحیت می‌دونند. این فتواهای سخت و ترسناک خدای عهد عتیق رو زیر سوال برده. عده‌ای تلاش می‌کنند در قالب امثال دینی به تلطیف عهد عتیق بپردازند یا بخش‌های بسیار متوحشانه عهد عتیق رو در حد افسانه‌های کهن تقلیل بدن. بعضی هم حتی پا را از این فراتر می‌گذارن و میگن که خدای عهد عتیق با خدای عهد جدید متفاوت هست. یعنی خدای عهد عتیق خدای فانی و بد اخلاق و نوعی الوهیت شیطانی بود که خشم فروزان خودش رو نیز بنای عظمت خدای مسیحیت در عهد جدید میکنه. در این برنامه و چند برنامه آینده میخوایم خدای عهد عتیق رو مورد بررسی قرار بدیم. میخوایم نگاهی داشته باشیم به مشکل ترین بخشی که میتونیم در عهد عتیق پیدا بکنیم و ببینیم آیا میتونیم اون رو درک بکنیم. نگاهی خواهیم داشت به مجازات سریع و ناگهانی ناداب و ابیهو، دو پسران هارون. نگاهی میکنیم به مرگ ناگهانی عزرا به خاطر لمس کردن تابوت عهد و نگاهی خواهیم داشت به فهرست طولانی جنایاتی که خدا به خاطر اون جنایات حکم مجازات کلی رو صادر میکنه و نگاهی خواهیم داشت به کشته شدن زنان و کودکان تحت فرمان و تقدیر خدا. نخست به داستان ناداب و ابیهو میپردازیم. این دو مرد کاهن و پسران هارون کاهن بودند. خدا شخصاً هارون رو به عنوان کاهن اعظم مقرر کرده بود. هارون همراه با موسی اسرائیل رو در بیابان هدایت کرده بود. در عهد عتیق راجع به سرنوشت اونها این گونه نوشته. کلام خدا در لاویان فصل 10 آیات 1 و 2 این گونه می‌فرماید: ناداب و ابیهو پسران هارون هر یکی مجمره خود را گرفته آتش بر آنها نهادند و بخور بران گذارده، آتش غریبی که خدا ایشان را نفرموده بود، به حضور خداوند نزدیک آوردند و آتش از حضور خداوند به در شده ایشان را بلعید و به حضور خداوند مردند. اگر کسانی در اسرائیل بودند که ارتباط بسیار نزدیک با خداوند داشتند، همانا موسی و هارون بودند. برخی ممکن هست انتظار داشته باشند که رفتار خدا با پسران هارون میبایست کمی ملایم تر میبود، ولی این گونه نبود. خدا پسران هارون رو به خاطر خطایی که در قربانگاه مرتکب شده بودند به شدت هرچه تمامتر مجازات میکنه و اونها رو از صحنه روزگار محو میکنه. ما واقعا نمیدونیم که آتش غریب چه بود، اما چنین به نظر میرسه که کاهنان جوان از خود ابتکارهایی نشون داده بودند که خلاف سنت و آیین بوده. ولی چرا مجازاتشون اعدام فوری و بدون محاکمه در درگاه الهی بود؟ سالهاست که مردم میکوشند توجیهی طبیعی برای اونچه که برای ناداب و برادرش اتفاق افتاد پیدا کنند. امانوئل ولیکروسکی علم زمینشناسی رو با نظریه‌ای که ارائه میده تکون میده. تئوری ارائه داده شده او این بود که تغییرات در سطح زمین ناگهان در اثر یک تحول فاجعه آمیز، در اثر یک ستاره دنبال دار غول‌آسا که نزدیک زمین آمد به وجود میاد. در اثر این ستاره دنبال دار قطب‌های مغناطیسی زمین وارونه شدند و بدین ترتیب زمین شروع به گردش در جهت عکس حرکت‌های عادی خودش می‌کنه و سپس طی شروع مبسوطی راجع به پیدایش نفت که ذکرش در اینجا لزومی نداره می‌نویسه. امکان داره ناداب و برادرش مقداری نفت در لایه زمین یافته بودند و از دیدن اون ماده متعجب شده بودند که چه هست. شاید می‌خواستند ببینن اگر این ماده ناشناخته رو با مواد سوزاندنی دیگه در مذبح مخلوط کنند چگونه کار میکنه. وقتی اونها این ماده ناشناخته رو روی آتش میگذارند، مذبح به شدت شعله ور و منفجر شد و این دو کاهن در اثر شدت انفجار بلافاصله مردند. در جوامع اولیه چنین اتفاقی در قالب داوری سریع خدایان تعبیر میشه. اما در نظریه ویلک روسکی مرگ ناداب و برادرش یک حادثه بود، حادثه ای اسفبار مانند بازی کردن کودکان با آتش. ولی دید کتاب مقدس به این ماجرا طور دیگری است. کتاب مقدس ماجرا را به عنوان مجازات ماوراء الطبیعی از خداوند ضبط کرده و امکان هم داره که مشیت خدا توسط عوامل طبیعی اجرا شده باشه. ولی روشن هست که مرگ ناداب و برادرش یک حادثه نیست و باید به عنوان خشم و داوری خدا از اون یاد بشه. اما شنوندگان عزیز، دیدگاه هارون نسبت به این حادثه چه بود؟ من حدس میزنم که او بسیار عصبانی شده بود. این اتفاق مصیبت بزرگی برای هارون و خانوادش بود. او تمام زندگی خودش رو به خدمت خداوند اختصاص داده بود. پسران او نیز مانند خودش کاهن بودند. او به یاد روزی افتاد که پسرانش تقدیس شدند و احساس افتخاری که در اثر مغرور شدن فرزندانش به امر کهانت به او دست داده بود و این موضوع خانوادگی بود و اینکه چه پاداشی در مقابل خدماتش از خدا گرفته. خدا پسرانش رو برای اونچه که ظاهراً قصور کوچکی در قوانین قربانگاه بود بلافاصله کشته بود. هارون بلافاصله نزد موسی میره تا ماجرا رو برای اون تعریف بکنه و نظریه او رو در این ماجرا جویا بشه. پس موسی به هارون میگه این است آنچه خداوند فرمود و گفته است که آنانی که به من نزدیک آیند تقدیس کرده خواهم شد و در نظر تمامی قوم جلال خواهم یافت. پس هارون خاموش شد. کلام خداوند رو در لاویان فصل 10 آیه 3 شنیدید. موسی جواب خدا رو به هارون داد و تقدیس کاهنان رو به او یادآوری کرد. کاهنان برای وظیفه مقدسی جدا و تقدیس شده بودند و با الزامات دقیقی که لازمه کهانت بود انجام وظیفه می کردند. اونها امتیاز و برتری خدمت در مقابل خدای مقدس رو داشتند. هر وسیله‌ای در خیمه برای نیت خاصی بود و هر وسیله‌ای با معیارهای والای خداوند تقدیس شده بود. ابهامی در فراوین خداوند وجود نداشت. در رابطه با مذبح بخورها، هارون و پسرانش تخصیص داده شده بودند که به درستی در این قسمت عمل بکنند. خداوند اینگونه فرموده بود: هیچ بخور غریب و قربانی سوختنی و هدیه‌ای بران مگذارید و هدیه ریختنی بران مریزید و هارون سالی یک مرتبه بر شاخهایش کفاره کند. به خون قربانی گناه که برای کفاره است سالی یک مرتبه بر آن کفاره کند در نسل‌های شما، زیرا که آن برای خداوند قدس و اقداس است. آمین. کلام خداوند رو عزیزان در خروج فصل 30 آیات 9 تا 10 شنید.
پیروزیم با نام خداوند، فیض او همراه ماست. محبت خداوند ما همواره در قلب ماست، روح قدوس خداوندم ریخته شد در قلب ما، از حضورش هدایت شویم، روح اوست حامی ما. ستایید نامش را، ستایید نامش را، نام قدوس اوست سپر و پناه ما. ستایید نامش را، ستایید نامش را، نام قدوس اوست سپر و پناه ما. طلوع صبح زیباست آن کلامم، به زیبایی دریاست آن نگاهم، تسلی شب و روزم تو هستی، کلام توست نجاتم خداوند.
حقجویان عزیز، وظیفه اونها مشخص شده بود. خدا مذبح بخور رو قدس الاقداس نامیده بود. وقتی ناداب و برادرش آتشی غریب و غیر مجاز رو بر مذبح میگذارند، با این عمل خودشون به روشنی خدا رو به مبارزه طلبیده بودند. عمل اونها یک شورش و عملی غیر قابل بخشش در مکان مقدس بود. اونها مرتکب گناه خیانت به خدا شده بودند. اونها قدس الاقداس رو نجس کرده بودند. مجازات خدا آنی بود. سخنان او با موسی روشن هست: از آنانی که به من نزدیک آیند تقدیس کرده خواهم شد و در نظر تمامی قوم جلال خواهم یافت. اینها عباراتی حاکی از نبوت آینده یا پیشگویی نبودند. وقتی که خدا گفت نشان خواهم داد، منظورش این بود که در قالب یک فرمان الهی که هیچ کس قادر به فسخ اون نیست به عمل خواهد اومد. الزام و قطعیت فرمان خدا در این بخش در آخرین جمله از لاویان فصل 10 آیه 3 یافت میشه: پس هارون خاموش شد. هارون چه کار میتونست بکنه؟ موضوع تمام شده بود. خدا حکم خودش رو صادر کرده بود. پسران هارون صریحاً از گذروندن چنان آتشی منع شده بودند. اونها تمرد کرده بودند و خدا چکش داوری خودش رو بر اونها فرود آورده. بنابراین عزیزان، هارون خاموش موند و آرامش خودش رو باز یافت. او عذری نداشت که برای کار پسرانش ارائه بده و نمیتونست اعتراضی بکنه. دهان او مانند گناهکاران در داوری آخر بسته موند. در اینجا شاهد نمونه ای از داوری تنبیهی هستیم. داوری که بدون وسیله خدا گناه رو مجازات کرد. و سوال این هست: آیا این تنبیه ظالمانه و غیر معمول بود؟ تصور ما از داوری این هست که مجازات باید متناسب با جرم باشه. اگر مجازات شدیدتر از جرم باشه، داور مرتکب بی‌عدالتی و بی‌انصافی شده. کتاب مقدس روشن می‌سازه که ناداب و برادرش نمی‌تونستند برای گناهی که مرتکب شده بودند عذر و بهانه‌ای بیارن و یا بگن که بی‌خبر بودن. خداوند رهنمود خودش رو به اونها روشن کرده بود. اونها می‌دونستن که مجاز نیستند آتش غیر مجاز در مذبح بگذارند. ارتکاب گناه توسط اونها از نظر ما کاملا مشهود هست، ولی هرگز خواب این رو هم نمی دیدند که گناهشون اونقدر شدید باشه که خدا رو بر اون داره که اونها رو در جا نابود بکنه. در اینجا ما شاهد نمونه ای هستیم که بیانگر خشونت خداست، بیانگر مجازاتی که بسیار فراتر از جرم هست. شدت چنین مجازات و تنبیهی تا اون درجه هست که ما رو گیج و ناتوان می کنه. عزیزان، چگونه میتونیم این داستان رو با اونچه که سفر پیدایش در مورد عدالت خدا گفته تطبیق بدیم؟ در کتاب پیدایش خداوند وعده میده که همه رو منصفانه داوری میکنه. در این مورد میتونید به پیدایش فصل 18 آیه 25 مراجعه بکنید. فرض بنیادی بنی اسرائیل بر این بود که داوری خدا همیشه بر اساس عدالت اوست و داوری خدا هرگز غیر منصفانه، خودسرانه و ظالمانه نیست. غیر ممکن هست که خدا در داوری بی انصافی بکنه، چون او داوری مقدس است. گذشته از داستان ناداب و برادرش، در داستان عزرا نیز با مشکل بزرگی مواجه هستیم. وقتی داوود به تخت پادشاهی اسرائیل نشست، سریعاً به استحکام پایه‌های سلطنت خودش پرداخت. او با سران کشور و مقامات نظامی مشورت کرد تا نسبت به بازگردوندن تابوت عهد، مقدس‌ترین وسیله نزد اسرائیلیان، به مکان اصلیش اقدام بکنه. تابوت عهد توسط فلسطینیان به سرزمین‌های فلسطینی برده شده بود و گفته شده که در آن روزهای شوم نبود تابوت در اسرائیل، جلال اسرائیل را کاهش داده بود. وقتی که تابوت مقدس توسط فلسطینیان برده شد، بزرگترین گنج اسرائیل دزدیده شده بود و به معبد کافران داگون منتقل شده بود. وقتی که تابوت عهد به اسرائیل برگردونده میشه، در مکانی کاملا امن قرار داده شد تا در وقت مناسب برای همیشه در کانون کشور اسرائیل قرار داشته باشه. سرانجام ساعت موعود فرا رسید. داوود خواست جلال اسرائیل رو به اونها برگردونه و گفت: تابوت خدای خیش را باز نزد خود بیاوریم، چون که در ایام شاول نزد آن مسئلت ننمودیم. و تمامی جماعت گفتند چنین بکنیم، زیرا که این امر به نظر تمامی قوم پسند آمد. آمین. کلام خداوند رو در اول تواریخ فصل 13 آیات 3 و 4 شنیدید. عزیزان، تابوت عهد پیشاهنگ قوم بود، تخت خداوند بود، خلوتگاه مقدس حضرت اعلی بود. این صندوق با طرحی دقیق و تحت نظارت خود خداوند ساخته و تزیین شده بود. این صندوق می باید در قدس الاقداس قرار می گرفت. صندوق جعبه‌ای بود ساخته شده از چوب عقاقیا که از درون و بیرون با طلا اندود شده بود. به منظور حمل صندوق 4 حلقه طلا بر 4 پایه اون بسته شده بود تا میله هایی از اون رد بشه و حملش بکنه. میله ها از چوب عقاقیا ساخته شده بود و به طلا اندود شده بودند. سرپوش صندوق که کرسی رحمت نامیده می شد نیز از طلای ناب ساخته شده بود. دو کروبی که از طلای ناب با بالهای گسترده به جلو در طرفین صندوق قرار داده شده بودند، اینها اشیای مقدسی بودند که داوود دستور داد به اورشلیم بازگردانده بشن و تابوت خدا رو بر عرابه تازه از خانه ابیناداب آوردند و عزرا و اخیوه عرابه را میراندند و داوود و تمامی اسرائیل با سرود و بربط و عود و دف و سنج و کرنا به قوت تمام به حضور خدا وجد می نمودند. و چون به خرمنگاه کیدون رسیدند، عزرا دست خود را دراز کرد تا تابوت را بگیرد، زیرا گاوان می لغزیدند و خشم خداوند بر عزرا افروخته شده او را زد، از آن جهت که دست خود را به تابوت دراز کرد و در آنجا به حضور خدا مرد و داوود محزون شد. عزیزان، اگر داوود از خشم خدا و این واقعه ناراحت میشه، چقدر بیشتر کسانی که آزموده در الهیات نیستند میتونن ناراحت بشن. داوود نه تنها پادشاه اسرائیل، بلکه موسیقیدانی ماهر و جنگجوی قهرمان، بلکه الهیدانی برجسته هم بود. کشته شدن عزرا توسط خدا، اعتراض خوانندگانی رو که آموختند خداوند رؤوف و مهربان هست، بیشتر از مورد ناداب و برادرش برمی انگیزونه. کتاب مقدس در مورد خدا گفته که خدا دیر غضب و کثیرالاحسان هست، ولی میبینیم که عزرا تابوت رو لمس میکنه و خدا بلا فاصله در خشم خودش اون رو نابود میکنه. همراهان و شنوندگان عزیز، فرصت برنامه رو به پایان هست و این داستان ادامه داره. بنابراین از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده با ما همراه باشید. و کلام آخر این که اجازه بدیم قدوسیت خداوند زندگی های ما رو لمس بکنه.
ای خداوند، خداوند، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است،
چه شنیدید؟ برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.